کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 4 ماه ژوئن 2018 برابر با 14 خرداد ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم و بعد چند خبر و بعد گفتگو داریم با خانم نسرین رمضان علی که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. ترانه ای از پوران، راستی که زندگی چه زود میگذره.
دیگه اون روزهای زیبا نمیاد، دیگه اون خنده به لب‌ها نمیاد، زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بی‌خبره، زندگی راسته چه زود میگذره، آدم از فردای خود بی‌خبره.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. نامه برای لغو حکم اعدام زندانی سیاسی کرد. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، نامه چند تن از زندانیان سیاسی رجای شهر برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی، 7 تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجای شهر، در نامه سرگشاده با اشاره به شمار روز افزون اعدام در چند دهه گذشته از تمامی مجامع حقوق بشری خواستند که برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. محسن رضایی میگوید برجام مرد، اشتباه چهارم چیست؟ به گزارش فارس، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت برجام تمام شده و دولت روحانی باید از ارتکاب اشتباهات دیگر پرهیز کند. محسن رضایی افسود اگر نرمش قهرمانانه جمهوری اسلامی با اشتباهات مواجه نمی شد، امریکا هم نمی توانست راهی برای فرار بیابد. اکنون که دولت روحانی با اشتباهات سگانه فوق خود را در موقعیتی دشوار قرار داده، دست کم باید از ارتکاب اشتباه چهارم پرهیز کند. به گزارش تسنیم، وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر امور خارجه امریکا در دولت اوباما و مذاکره کننده ارشد این کشور، در گفتگوهای منتهی به توافق هسته‌ای در مصاحبه با شبکه خبری فرانس 24 گفت نگران است درگیری نظامی در منطقه صورت گیرد. شرمن گفت خروج ترامپ از برجام به علاوه تغییر رژیمی که وی به دنبال آن است، با تنش‌های منطقه‌ای در سراسر خاورمیانه ترکیب شده و شرایط را برای درگیری احتمالی ایجاد کرده است. مقام سابق وزارت خارجه آمریکا خروج ترامپ از برجام را اشتباهی بزرگ توصیف کرد و گفت که بدون حضور آمریکا زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای کاری بسیار دشوار است. درخواست ترامپ از پوتین برای دیدار درباره ایران. سفیر امریکا در مسکو از تمایل دونالد ترامپ برای دیدار با رئیس جمهوری روسیه و یافتن راه حل مشترک برای اوضاع پیرامون سوریه، ایران و ثبات راهبردی در جهان خبر داد. به گزارش تسنیم، خبرگزاری تاس نوشت جان هانسمن، سفیر امریکا در مسکو، شب گذشته در مصاحبه با شبکه تلویزیون فاکس نیوز اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا همچنان به ملاقات و گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه علاقه‌مند است. هانسمن تأکید کرد واضح است که حل و فصل مناقشات در خاورمیانه به خصوص اوضاع پیرامون سوریه و ایران بدون مشارکت امریکا و روسیه و بدون یافتن راه حل مشترک از سوی آنها ممکن نیست. برقراری ثبات راهبردی و خلع سلاح نیز بدون مشارکت دو کشور حدود 90% از سلاح هسته‌ای در جهان را تحت کنترل دارند غیر ممکن است. منزوی ساختن هر یک از طرفین تأثیر مثبتی بر روند اوضاع نخواهد داشت. به همین دلیل لازم است تا هر دو کشور با یکدیگر تشویق مساعی کرده تا چنین دیداری به نتیجه مطلوب برسد. روزنامه وال استریت ژورنال پیش از این از آغاز فعالیت کاخ سفید برای فراهمسازی مقدمات دیدار رؤسای جمهوری امریکا و روسیه در آینده نزدیک خبر داد. ترانه ای از لیلا فورهر میشویم، ترانه ای که به ایتالیایی اجرا کرده، ترانه معروف لیتالیا.
Con la chitarra in mano lasciatemi cantare sono un'italiana.
Un giorno Italia gli spaghetti al dente un partigiano come presidente con la tua la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno sole. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi cantare perché ne sono fiera.
Sono un'italiana, un'italiana vera. L'Italia che non si spaventa e con la crema da barba lamenta, con un vestito che è stato sul blu e la mugliola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera cinturina una 600 giù di carrozzeria.
Buongiorno Maria,
con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi
italiana vera. Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi cantare perché ne sono fiera.
Sono un'italiana, un'italiana vera.
شنوندگان ارجمند، همجور که خدمتتون اعلام کردم گفتگو داریم با خانم نسیر رمضان علی. درود بر شما.
با درود به شما و همچنین بینندگان شنوندگان برنامه‌تون.
نشد عزیز، اگر ممکنه لطف کن در مورد نشست سالانه ILO سازمان کار جهانی در ژنو که گروه ایرانی آنجا شرکت داشتند توضیح بده، چون حضور داشتی و ما میخوایم در جریان قرار بگیریم که به چه صورت بود. آیا نمایندگان کارگران ایران رفتن با هیئتی داخل و تونستن در مورد خواستهاشون صحبت کنن؟ لطفاً ما رو در جریان قرار بده.
در رابطه با نشستی که روز 29 در واقع ماه مه صد و هفتمین اجلاس سالانه سازمان جهانی کار هستش و به روال معمول در این هفته‌ای که به عنوان اجلاس برگزار میشه در مقر سازمان ملل، تقریبا هر ساله ایرانی ها و سازمان ها، جریانات، تشکل های کارگری میان حضور دارن و در واقع اعتراض میکنن. هر سال ما مثل حزب کمونیست کارگری ایران در کنار ده ها تشکل کارگری، ده ها جریانی که در واقع در حمایت از حمایت و پشتیبانی از خواست ها و مطالبه های کارگران در ایران مقابل این سازمان تجمع میکنیم و اعتراض میکنیم. اعتراض ها معمولا یک اعتراض به حضور هیئتی هستش که این هیئت تشکیل میشه از به اصطلاح نمایندگان تشکل های کارگری که اینها نماینده تشکل های کارگری نیستن، بلکه نماینده دولت جمهوری اسلامی هستند به همراه نماینده کارفرما و دولت که به هیئتی هست از طرف سازمان جهانی کار دعوت میشن، میان اونجا مذاکره میکنن و خیلی موارد در واقع زد و بند های سیاسی توی این اجلاس صورت میگیره. ما از یه طرف هدفمون این هستش وقتی میایم اونجا تجمع میکنیم و اعتراض میکنیم موقعیت و وضعیت طبقه کارگر در ایران رو نشون بدیم و بگیم تصویری که این هیئت هایی که از جانب شما دعوت میشه واقعی نیستش، اینها دارن جمهوری اسلامی رو لانسه میکنن و تصویر واقعی تصویریه که ما میدیم، میلیون ها بیکاری که توی اون جامعه هستن، عدم امنیت شغلی برای میلیون ها کارگر و اینکه کارگر اونجا حق تشکل مستقل خودش رو نداره و اینکه کارگر حق تا روز جهانی کارگر رو نمیتونه جشن بگیره، نمیتونه تظاهرات بکنه، نمیتونه بیاد توی خیابون. از هفته ها قبلش فعالین کارگری احضار میشن، دستگیر میشن، توی زندان هست و درست در همون حالی که ما داشتیم اعتراض میکردیم شاهد این بودیم که ده ها فعال کارگری در زندان هستن، صد ها فعال کارگری تحت فشار جمهوری اسلامی هستن و با وثیقه فعلاً آزادن. به همین دلیل این بخش از در واقع کار ما افشاگری علیه جمهوری اسلامی و در این حال ما سیاست مماشاجویانه سازمان جهانی کار رو محکوم کردیم و گفتیم که شما همون سوپاپ اطمینانی هستید برای حکومت های فاشیستی، حکومت های سرمایه داری، حکومت هایی که طبقه کارگر رو استثمار میکنه. اگه من تو صحبت های خودم گفتم شما یه آگهی تبلیغی دارید و میگه اگه ما قدرت داشته باشیم موقعیت کارگرا یه مقدار بهتر میشه و موقعیت زنان بهتر میشه، کودکان کار کمتر خواهد بود، و در حالی که اینها قدرت دارن و نمایندگان واقعی کارگران توی این اجلاس حضور ندارن تا وضعیت طبقه کارگر در ایران رو نشون بدن. خوشبختانه من یعنی در حین همین اکسیون بود که خبر دادن، گفتن از طرف سندیکاهای فرانسه یک هیئت سه نفره که این هیئت سه نفره رضا شهابی از سندیکای شرکت واحد، داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد و لقمان بیتی از کانون صنفی معلمان عنوان به اصطلاح هیئت مستقل از طرف این سندیکاها دعوت شده بودن، منتها هیچ کدوم از این فعالین رو توی اجلاس راه ندادن و طبق معمول یه چیز فرمال که با این نماینده ها صحبت کردن، در حالی که ما میدونیم که خود سازمان جهانی کار یکی از بانیان موقعیت فرودست طبقه کارگر هستش توی ایران و ما در این رابطه ها افشاگری کردیم به زبان های فرانسه، به زبان آلمانی، به زبان فارسی و از مردم سوئیس و دنیا خواستیم که علیه بیحقوقی که به مردم، به طبقه کارگر در ایران، به مزدگیران در ایران تحمیل شده، جمهوری اسلامی رو هرچه بیشتر تحت فشار بذارن و خواهان بایکوت سیاسی و هر گونه زد و بند شدیم علیه جمهوری اسلامی و گفتیم نباید و هیچ کس خطاب نداره این سیاست مماشاتجویانه رو ادامه بده. آکسیون پر هیجانی بود، شورانگیز بود، حضور ده ها سازمان اونجا و سخنرانی هاشون علیه جمهوری اسلامی و در دفاع کارگران و زحمتکشان و مزدبگیران تصویر شهر ژنو رو عوض کرد و به نظر من تصویر حتی اجلاسی که هر ساله اینها برگزار میکنن عوض میکنه، به خاطر اینکه خیلی از هیئت هایی که اونجا می اومدن می رفتن، مردمی که می اومدن می رفتن سوال می کردن که وضعیت به چه منواله و وقتی ما در رابطه با موقعیت ایران صحبت می کردیم، در رابطه با اینکه نمایندگان واقعی طبقه کارگر اینجا نیستش بلکه نماینده یک حکومت تروریستی اسلامی جنایتکار رو آوردن و اینها قرار گزارش بدن، همه شگفت زده می شدن و در این حال قدردانی از این که ما اون تصویر واقعی رو به مردم می دیم، به نماینده های دیگه می دیم که در ایران چه می زن.
نسین جان، آیا کارگران تونستن قطنامه شون رو تحویل بدن به این نشست؟
قطنامه و بیانیه هر ساله که توسط به اصطلاح کمیته برگزار کننده این آکسیون همراه با نامه‌ای به سازمان جهانی کار با ترجمه به چندین زبان تحویل داده میشه. مسئله اساسی خود ما این بودش که افشاگری بکنیم و مردم رو مطلع بکنیم. هر ساله این تومارها، این خواستها، این مطالبات به دست اینها میرسه. چقدر اینها دنبال میکنن، پیگیری میکنن، من خودم شخص شک دارم. من فکر میکنم به هر درجه فشار تشکلهای کارگری در خارج کشور، فشار مردم و تشکلهای مستقلی که توی ایران هستن زیاد باشه، فشار ما به عنوان جریاناتی که در واقع توی خارج کشور آزادی عمل داریم، میتونه اینها رو وادار بکنه که به اصطلاح به قول خودشون پشت درهای بسته شاید انتقاداتی بکنه. به شخص خودم هیچ اعتقادی به این سازمان ها ندارم، برای اینکه میدونم این سازمان ها اگه میخواستن نماینده های مستقل جنبش کارگری رو، طبقه کارگر رو، تشکل های مستقل رو میآوردن، چرا اتفاقی همین امسال برفرض داوود رضوی، رضا شهابی، لقمان ویسی بودن، چرا اینها رو نبردن توی اون اجلاس سخنرانی بکنن و در مورد موقعیت کارگران بگن؟ همونجا من و بقیه سخنران ها گفتیم نماینده جنبش کارگری جعفر عظیم‌زاده است، نماینده جنبش کارگری که محمود صالحی، اسماعیل عبدی، اسد مختاری و ده ها فعال کارگری دیگه که امروز تو ایران نه تنها ممنوع خروج هستن، بلکه همین سازمان ها تلاشی نمی کنن و تعدادشون تو زندان که حداقل از زندان آزاد بشن. و بارها ما و بقیه تشکل ها تلاش کردیم از طریق همین سازمان جهانی کار بتونیم آزادی این کارگران رو تضمین کنیم.
در حال شما وظیفتون رو انجام دادیم و امیدواریم که بتونن این نمایندگان هم در زندان نباشند، هم بتونن که صحبتشون رو به گوش مقاماتی که باید رسیده بکنن برسونن. و راهی نیست، اگر که شما بازم به این که ما این سازمان رو قبول نداریم چاره نیست، باید به این سازمان ها مراجعه کرد. متاسفانه شرایط به این صورت هستش، راه دیگه ای وجود نداره. خب به هر حال
دقیقاً همین چیزی که شما گفتید همین هستش. ما از این ابزارها استفاده میکنیم برای فشار بیشتر رو جمهوری اسلامی و افشای جمهوری اسلامی، و ما صدای اون جنبش عظیمی هستیم که الان خیز برداشته این حکومت رو سرنگون کنه. صدای کارگر هپکو هستیم، صدای کارگر هفت تپه بودیم، صدای کارگر ماشین سازی عراق بودیم، صدای کارگران و زنانی هستیم که در آجر پزی ها کار میکنن، کوره پزخانه ها کار میکنن، صدای کودکان کار بودیم. اما اون تصویر واقعی رو نشون دادیم. باید این کار رو بکنیم. بعد میگم از هر وسیله از هر چیزی استفاده خواهیم کرد که این فشار رو بیشتر بکنیم.
به هر حال خسته نباشید. و گویا که روز جمعه هم یک نشست در کلن بود که سروش هم در این نشست حضور داشت. سروش کسی بود که فرمان خمینی رو اجرا کرد و پرچمدار این انقلاب فرهنگی بود که دو سال و نیم دانشگاه و مراکز علوم و اینها بستند و یک همچین فاجعه‌ای در تاریخ علمی ایران ایجاد کردند. اگر ممکن لطف کن در مورد نشست برای ما صحبت کن که به چه صورت بود و سروش چه میگفت، چه کرد؟
اجازه بدید اگه وقت باشه من خیلی کوتاه مختصر یه تاریخی رو بگم برای کسانی که بخشن نسل جوانم و دهه 60 رو بخشن شاید به یاد نیارم و توی جمهوری اسلامی هم تاریخ رو تحریف کردم و به یمن ما نسل شکست نخوردگان تلاش کردیم که این تاریخ رو زنده نگه داریم که جمهوری اسلامی چی کار کرده. با سر کار اومدن جمهوری اسلامی تقریبا از اواخر سال 1359 تا سال 1362 تقریبا پایان سال 62 اینها تلاش کردند که انقلاب فرهنگی رو سازمان بدن که خمینی پیامش رو داد و ستادی رو تعیین کرد و سروش نقش تعیین کننده، عبدالکریم سروش نقش تعیین کننده داشت در این انقلاب فرهنگی، در اسلامی کردن محیط دانشگاه ها، در حالی که دانشگاه ها مختلف بود، مدرن بود، غربی بود، علیه این غربگرایی، علیه این مدرنیسم، علیه تمام به قول معروف مدنیتی که تو اون جامعه بود به جنگش رفتن و از دانشگاه ها شروع کردن، از محیط آموزش پرورش شروع کردن. در طی این مدت هزاران استاد دانشگاه، هزاران معلم، واقعا ده ها هزار دانشجو اخراج شدن از دانشگاه ها، از مدارس، و دانشگاه رو به مدت بیش از 2 سال تعطیل کردن و تعداد زیادی از همین دانشجو، همین استادان دانشگاه دستگیر شدن و در سیاه چال های جمهوری اسلامی در همون سال، در واقع الان ما در آستانه 30 خرداد 60 هستیم، شروع کردن به قتل عام کردن خیلی از این جوان ها که تو محیط دانشگاه بودن، میز کتاب ها داشتن و چهره های اینها علنی بود. جمهوری اسلامی همه اینها رو گرفت و دانشگاه رو تبدیل به پادگانی کرد که همچنان ما شاهد کشمکش جنبش دانشجویی با حکومت اسلامی هستیم. و هر روز این جنبش به نظر من الان بعد از تقریبا 4 دهه من میتونم بگم یه جنبش به شدت رادیکال در جریان هستیم. مونتا نقش سروش در این انقلاب فرهنگی سالها من فکر میکنم تلاش میکنن که سروش رو به عنوان یک روشنفکر دینی به مردم بفروشن، در حالی که آقای سروش اگه اشتباه نکنم اوائل همون به اصطلاح ریاست جمهوری خاتمی بودش، اومد تو دانشگاه در شهر هامبورگ و سعی کرد که بگه اسلام و جمهوری اسلامی اصلاح پذیر هستش، که اون موقع مردم خیلی سروش رو نمیشناختن و به یمن ما که خود من یکی از اون شرکت کننده ها بودم تو سالونی که سروش میخواد سخنرانی بکنه اعتراض کردیم، آزادی خواهان، برابری طلبان، کمونیست ها اومدن افشا کردن که سروش چه کسی هستش. سالون خالی شد از جمعیت. سالون وقتی که خیلی از این آلمانی هم اون موقع اومده بودن فهمیدن سروش چه جنایتکاری هستش و باید به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه بشه، سالون رو ترک کردن. و امسال و این در واقع جمعه گذشته که در شهر کل به اصطلاح جلسه گذاشته بودن و چند نفر از به اصطلاح روشن فکران و روشنگران دینی از جمله آقای علی جانی و آقای نیکفرد شده بودن جاده صاف کنه سروش، عبدالکریم سروش که باید محاکمه بشه، آورده بودن توی کل. و وقتی من رفتم تو سالن و دیدم تعداد محدودی صندلی رو دیدم و تعدادی که اومده بودن حضور داشتن بیشتر از همون آقازادگانی هستن که پدرانشون اختلافگران و دوزان در رأس حکومت هستن و بچه هاشون رو فرستادن اینجا که درس بخونن و امنیتشون همه چیزشون تأمین شده و سروش رو آورده بودن برای اینا سخنرانی بکنه. نشون میداد که تمام افشاگری هایی که ما انجام دادیم طی این سالها سروش رو به جایی رسونده که نمیتونه ابراز وجود بکنه در انظار عموم. قبل از این چند وقت پیش، تقریبا یک ماه پیش، توی تورنتو یه همچی جلسه‌ای برگزار شد که به رسوایی برای سروش تبدیل شد. اونجا هم مردم و آزادی خواهان و کمونیست ها خواهان این شدن که سروش باید محاکمه بشه به جرم جنایت علیه بشریت. سروش اگه خودش، اگرچه پدر یکی از دانشجویان از من تقاضا کرد که این پیام رو برسونم، سروش با مشت زدهش و این پیام رو تو همین جلسه رسوندم، گفتم جوابت به این پدر چیه؟ این یکی از قربانیان واقعا هزاران هزار نفری هستش که من پیامش رو رسوندم.
خودت هم مثل این که یک تجربه داری از اون دورانی که سروش این همچی اقداماتی رو شروع کرد، درسته؟
دقیقا. ببینید، من وقتی که نگاه میکنم انقلاب که شد، من 10 سالم بود. من در سن 14 سالگی به خاطر اینکه توی یه خانواده سیاسی بودم من اخراج شدم، به خاطر اینکه این مقنعه رو سرم نکردم اخراج شدم و من تنها نبودم. نسل واقعا نوجوانها و جوانهایی که محرومیت گرفتن از زندگی، چقدر دانشجو محرومیت گرفت و چقدر دانشجو به خاطر همون موقعیتی و انقلاب فرهنگی که در رأسش آقای سروش قرار گرفته بودن به جوخه های اعدام سپرده شدن. وقتی که در تیتر روزنامه وقت نوشته میشه ما دانشگاه ها رو از وجود نیروهای سیاسی پاکسازی میکنیم، به چه معنا بود؟ این معنا بود هزاران هزار نفر رو در واقع اخراج کردن، زندان کردن، شکنجه کردن، اعدام کردن. و اتفاقا من دوست دارم همینجا از صحبت یکی از معترضین صحبت بکنم. گفت اگه کسی نمیدونه انقلاب فرهنگی و همون دهه 60 که حمله کردن یعنی چه، بره نیمه پنهان فیلمی که نیکی کریمی بازی کرده که حتی به نظر من کل اون تاریخ رو بیان نمی‌کنه، تنها یه گوشه که چطور اکبر گنجی ها که معروف بودن به اکبر پونس حمله می‌کنن به زنها، چطور روسری رو با پونس به پیشونی زنها میچسبونن، چطور با زنجیر رو تیزبر صورت دارشجو و زنا رو تیغ میزنن. سروش عامل اصلی این انقلاب فرهنگی بود و الان سروش نمیتونه با بحث اصلاحگری دینی و ما از مارتین لوتر چی میآموزیم بیاد این نقش رو برای ما بازی بکنه. و ما تا زنده باشیم، ما شاهد زندگی یه تاریخیم. میگم من به عنوان یه دختر 14 ساله اخراج شدم از مدرسه به خاطر اینکه میخواستم مدرسه رو اسلامی بکنم. من یک نمونه هستم و میگم این ابعاد واقعا گسترده بود، این ابعاد بزرگ بود. و من در این حال میگم متاسفم برای یه تعداد که میگن اومدیم ببینیم سروش چی میگه. اتفاقا یکی اومده بود میگفت من دانشجوی اخراجی دوره همین آقام، اومدم ببینم چی میگه. گفتم این آقا اول باید بیاد تو دادگاه بگه چرا تو رو اخراج کرده که الان میخوای بشنوی میخواد چی بگه. اظهار پشیمانی نمی کنه، از اون مردم از خانواده ها هیچ معذرت نخواسته. و من فکر میکنم سروش همین امروز روشن فکری هستش مثل صادق زیبا کلام، اگه ببینه جمهوری اسلامی در سراشچیبی سرنگونی هستش میگه اسلحه به دست میگیرم و از حفظ نظام جمهوری اسلامی دفاع میکنم. این سروشه که توی خارج کشور هستش داره لابیگری میکنه برای جمهوری اسلامی و امثال این رو آوردن در واقع به عنوان آدم های منتقد اصلاح طلب. اسلام کجاش اصلاح طلبه؟ همین دیروز در شهر لندن چند تروریست اسلامی با چاقو میافتن جون مردمی که از همه چی بیخبرن، 4 نفر رو میکشن، 10 نفر رو زخمی میکنن. سروش و امثال سروش دارن این جریان رو، تروریسم اسلامی رو، اسلام سیاسی رو توی این جامعه تبلیغ میکنن. و تا اونجا که ما برامون ممکن هستش، تا اونجا که در توان داریم افشاشون میکنیم. ما اعلام کردیم گفتیم زمین رو زیر پای مزدوران جمهوری اسلامی داغ خواهیم کرد، هر جا اونا حضور داشته باشن اونجا حضور داریم و اونجا میگیم که سروش و امثال سروش ها باید محاکمه بشن. ما در کشوری زندگی میکنیم، دوست دارم این نکته هم بگم، آلمان یک تاریخ داره. دیروز شتاینمایر وزیر رئیس جمهور آلمان رفت در مقابل یادبود همجنسگرایان سر تعظیم فرود آورد و اعاده حیثیت کرد از اونها و اعاده حیثیت کرد از خانواده هاشون که در دوران نازیسم همجنسگرایان آزار دادن و در اون دوران هزاران همجنسگرا رو اعدام کردن، کشتن، تو حمام‌های گاز جون اینها رو گرفتن. انسانیت نمرده و اون روز دیر نیستش که ما هم این سران جمهوری اسلامی رو باید محاکمه بکنیم، محاکمه بکنیم به جرم این که جنایت کردن علیه انسانیت. هیچ روشن فکری، هیچ کس مجاز نیست جنایتکاران جمهوری اسلامی رو جاده صاف کنشون بشه و به عنوان روشن فکران دینی بیاره و توی خارج کشور سالن‌ها و پشت قرمز براشون پهن بکنه. ما
به دعوت چه کسی این سروش اومده بود و درباره چه تمی موضوعی صحبت کرد؟ عکس العمل شنوندگان حضار چطور بود؟ آیا سوال جوابی شد؟ آیا تونست پاسخ بده؟
ببینید موضوع بحثی که داشتن در واقع رفرماسیون همون اصلاحگری دینی بود که 3 سخنران داشتن یکی از سخنران ها آقای علیجانی بود، یکیشون آقای نیکبر که سردبیر رادیوی زمانه ها هست یا مسئول رادیوی زمانه ها هستش و سروش هستش. ابتدا برنامه قرار بود که اولین سخنران سروش باشه و وقتی در واقع فضای سالن رو دیدن دوست دارم نکته دیگه رو اشاره بکنم. خود فراخوان دهنده یا کسی که این سخنرانی رو، این سمینار رو برگزار کرده بود، مؤسسه ای به اسم ندای آزادی اگر اشتباه نکنم، یا ندای آزادی این سمینار رو پخش کرده بود، در حالی که حزب کمونیست کارگری ایران فراخوان یه اکسیون اعتراضی و افشاگرانه علیه سروش داده بود. این مؤسسه و مسئولین زنگ زده بودن به پلیس و گفته بودن که حزب کمونیست کارگری قراره بیاد توی این اکسیون شرکت بکنه و ما رو کتک بزنه و ما میترسیم که پلیس بعد از تلفن اینها با مسئولین و برگزار کنندگان و کسانی که از حزب کمونیست کارگری ایران فراخوان این تجمع اعتراضی رو داده بودن تماس گرفته بود و گفته بود که شرکت مسئولین این سمینار گفتن که شما میرید حمله میکنید، کتک میزنید، آیا واقعا شما یه همچین چیزی در دستور کار خودتون هست؟ به هر حال ما توضیحات خودمون رو دادیم که ما تو کشوری زندگی میکنیم که آزادی بیان هست و میخواییم از این آزادی بیانمون استفاده بکنیم و اعلام کنیم که تو آلمان جای جنایتکاران تاریخی نیستش و ما اجازه نمیدیم که جنایتکار بیاد صحبت بکنه. پلیس متقاعد شد که این حق ماست که بیایم و اعتراض بکنیم. در این حال دوباره ظاهرا تماس گرفته بودن، ابراز نگرانی کرده بودن، پلیس زیادی اومده بود، فکر میکردن که خب ما میریم اونجا میخوایم سروش رو کتک بزنیم و موقعی که پلیس دید که اصلا مسئله این نیست، پلیس محل رو ترک کرد و در این حال جلسه با تأخیر شروع شد، نمیتونستن خودشون رو جمع جور بکنن. نه به خاطر اینکه آقای علی جان یا نیکفر هستش، به خاطر حضور عبدالکریم سروش، کسی که باید به عنوان جنایتکار محاکمه بشه، جنایت کرده علیه بشره و مونده بودن. هزار استقبال کردن وقتی که صحبت میکردیم، وقتی که اعتراض میکردیم، وقتی که اون تاریخ رو بازگو میکردی با دست زدن.
آیا کسی از سروش خواست که به خاطر این حرکت کرده بود باید عذرخواهی میکرد از مردم که چرا نکرده؟ یه همچین سوالی مطرح شد اونجا؟
تمام معترضینی که توی این سالن حضور داشتن و صحبت کردن و به وجودش معترض بودن بهش گفتن شما که این همه ادعا دارید از مردم ایران معذرت خواهی بکنید، شما که میگید من نبودم.
عکس العملش چی بود؟
حقیقتش رو بخواید، فیلم های این نشست هستش، این موش پشت میز خودش رو جمع کرده بود در مقابل معترضین، این موش خودش رو جمع کرده بود. منتها همین سروش همونجی که گفتم اگه ولش بکنم و ببینه نظام جمهوری اسلامی در خطره، این زیبا کلام اسلحه در دست میگیره و این زیبا کلام برای حفظ جمهوری اسلامی و نظام سراپا ارتجاع و این واقعا وصله ناجور به تن اون جامعه خواهد جنگید، در
اینها
مقابل مردم خواهد جنگید.
بله، اینها برحال اگرم که آگاه شدن خیلی دیر آگاه شدن، یعنی فاجعه‌ای رخ داده که زمان نمیشه به عقب برگردوند و جبران کرد. به هر حال با سپاس از توضیحات دادی، امیدوارم که همیشه پایدار همینطور پرتوان بمونیم. روز خوبی برات آرزو میکنم.
منم تشکر میکنم از شما که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. ممنونم. آرزوی موفقیت بیش از پیش برای شما دارم.
عصر خوبی داشته باشی. دوستان با هم یک ترانه گوش میکنیم از گوگوش، ترانه عشق گوگوش.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
دوستان نازنین، توجهتون رو به چند نکته و اینکه از نظر تغذیه چه چیزهایی چه خواصی رو دارن. آیا میدونید که نصف فنجان انجیر کلسیم بیشتری از نصف فنجان شیر دارد؟ آیا میدونید که میوه های قرمز قلب شما را قوی نگه می‌دارد؟ آیا میدونید که ویتامین سی موجود در کیوی دو برابر پرتقال است؟ آیا میدانید که سیب ها در آب شناورند چون 25% آن را هوا تشکیل میدهد؟ آیا میدانید که پرتقال ها چشم های شما را سالم نگه میدارند؟ آیا میدانید که میوه های زرد شما را در برابر مریض شدن محافظت میکند؟ و اینکه آیا میدانید که میوه های سبز به قدرت دندان ها و استخوان های شما کمک میکند؟ آیا می دانید که بیوه های آبی و بنفش به حافظه شما کمک می کند؟ آیا می دانید که هندوانه شامل 92% آب و حدود 6% قند است؟ آیا می دانید که آناناس ها زودتر می رسند اگر آنها را وارونه روی برگ هایشان قرار دهید؟ و اینکه آیا می دانید خوردن تخم مرغ آب پز به همراه موز در معده تبدیل به سم خطرناک می شود؟ اگر تنها بودید و از ناحیه قفس سینه باز و فک احساس درد شدید کردید، احتمال دارد که سکته بکنید و 10 ثانیه بیشتر هوشیار نباشید. تنها راه زنده ماندن نفس کشیدن عمیق و سرفه شدید است. اگر میخواهید سکته نکنید، کیوی بخورید. کیوی درست مانند قرص آسپرین عمل می کند و موجب رقیق شدن خون شده و از تنگ شدن عروق خونی و بروز سکته جلوگیری می کند. آهن موجود در دانه کنجد و کدوتنبل 4 برابر جگر است. همچنین میزان کلسیم موجود در هر 28 گرم دانه کنجد به اندازه میزان کلسیم شیر است. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. در ضمن فراموش نکنید که کنسرت شاهین نجفی هم در شهر لوتن توسط انجمن یاری سوئیس با همکاری هنرمند محبوب شاهین نجفی برگزار میشه. این برنامه 23 ماه 6 هستش که آدرس هست در زودپول لوترن، آرسنال شراسه 28 6010 کرینز و برنامه افتتاح سالن هست ساعت 19، آغاز کنسرت ساعت 21. دوستان اگر به سایت شاهین نجفی میوزیک یک کلمه مراجعه بکنید، شاهین نجفی میوزیک.com، اطلاعات بیشتر رو کسب خواهید کرد. یک ترانه هست که سردوستان فلسطینی و اسرائیلی به ویژه زنان سفید پوش با هم اینو اجرا کردند به امید اینکه هرچی زودتر جنگ طلبان دو سو رو شکست بدند. با هم این ترانه رو گوش میکنیم و تا هفته دیگر.
רכישת רוח ים شبت معيشم وخبسام يتنفنفت لتليها خمار بين الأرض والسماء ناس كتير بعيشوا السماء ما تخافوا تحلموا بالسلام والأمان ما تعيسوا خما تبخى وشعبتي ميقلوتي يبتخو
Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.